گذشته اختصاص پیدا کرده بود. با راه اندازی 54 واحد فراوری محصولات کشاورزی در 2 سال گذشته و تولید سالانه 60 تن افشوره و پوره سیب درختی، زمینه صادرات و ارزش افزوده بیشتر برای تولیدات کشاورزی روستایی ها فراهم شد. همچنین تأمین مسکن روستایی هم از اولویت‌های دولت 13 بوده که از طریق تأمین زمین، ارائه تسهیلات ارزان قیمت و سایر حمایت‌ها زمینه لازم برای رونق حوزه مسکن روستایی رو فراهم کرده و در کنارش مقاوم سازی مسکن‌های روستایی در دستور کار این دولت بوده و همچنان هم هست. در کنار اقدامات انجام گرفته در پیوست‌های عمرانی و اقتصادی که مطرح شد، به مباحث فرهنگی روستاهای این استان هم توجه خوبی شده. یکی از این اقدامات ساخت کتابخونه در مناطق روستایی بوده، چرا که کتابخونه‌های روستایی به عنوان یک پایگاه فرهنگی و اجتماعی نقش مهمی در توسعه پایدار جوامع روستایی داشته.
دوستان گرامی، همچنان با ما همراهید با برنامه راهی با آبادی از رادیو ایران در روستای فرنق، دهستان رستاق، بخش مرکزی شهرستان خمینه، استان مرکزی. من در این فرصت میخوام با جناب آقای علی سباقی، یکی از جوانان فعال و تلاشگر روستای فرنه صحبتی داشته باشم. جناب آقای سباقی، خدمتون سلام و ظهر بخیر میگم. خیلی خوشحالم که در خرداد ماه سال 1403 با شما در این روستا همراه هستم.
جناب آقای سنجری، من هم خدمت شما خیر مقدم عرض میکنم و سلامی هم عرض میکنم خدمت شنوندگان راهی به آبادی از رادیو ایران.
خوبین الحمدلله.
بزرگواری به لطف شما.
سر حال هستی؟
الهی شد
ماشاءالله. آقای سباقی، شما توی روستای فرنه مشغول چه کاری هستید؟
من گازبان روستا و روستاهای همجوار فرنه هستم، مسئول گاز منطقه و خدمت شما عرض کنم که کار کشاورزی هم گهگداری به پدر کمک انجام میدیم.
بسیار عالی. میگن از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است. جناب آقای سباقی، اگه امکان داره من خواهش میکنم از موقعیت جغرافیایی روستای فرنق برامون صحبت بفرمایید.
روستای فرنق در 20 کیلومتری جاده خومن به علی گودرز واقع شده که راه‌های ارتباطیش به خومن، عراق، علی گودرز و استان اصفهان برقرار. 721 خانوار جمعیتی داره که 242 خانوارش در این روستا ثابت هستن و 242 خانوارش به صورت فصلی و الباقی در روستا به صورت ثابت ساکن هستن.
خب این خیلی خوبه. خب آقای سباقی، شما با چه روستاهایی همجوار هستید؟ منظورم روستای فرنق هستش.
ما روستای فرنق مرکز دهستان رستاقه که با دهستان آشناخور، یعنی روستاهایی که در زیر مجموعه دهستان آشناخور هستن، ما همجوار هستیم. بله.
خب آقا، اصلا فرنق به چه معنیه؟
فرنق به اسم فرانکه، فرنق از زمان پادشاهان
قدیم
این اسمو گذاشتن،
حالا تبدیل شده به روستای فرنق.
بله.
خب اینجا چه محصولاتی کاش داشت و برداشت میشه؟
اینجا لوبیا، گندم، جو، دامداری، زنبورداری، این چیزی هست که مردم این روستا مشغولن به این.
اینجا آیا سباق شما در روستای فرنق آیا گویش و لهجه خاصی داری؟
نه، فارسی روانه.
یه پر لحشه خاصی نداریم؟
نداریم، نه.
خب به نظر شما ویژگی های زندگی در روستای فرنق چه موردی میتونه واقعا باشه؟
آب و هوای بسیار خوب، وضعیت آب، ما خوشبختانه در فرنق وضعیت آب اون خیلی خوبه با توجه به سدی که در فرنق زدن و سفره آب زیرزمینی ما به واسطه این سد پر هست. ما در زمان خوشسالی هم با توجه به چاه‌هایی که در روستا داریم و چاه‌ها اکثراً عمیق هستن، هیچ مشکل کمبود آبی نداشتیم.
خب بسیار عالیه، باید آدم خدا رو شکر بکنه. جناب آقای سباقی، من میخوام از شما بپرسم در دوره 3 ساله ریاست جمهوری شهید خدمت شهید رئیسی، واقعا چه اقداماتی در روستای فرنق و روستاهای اطراف انجام شده؟ صورت پذیرفته کارهایی که شده؟
جناب سنجری اشاره خوبی کردی، جا داره اینجا به شنوندگان عزیز تسلیت عرض کنیم. شهادت رئیس جمهور محبوب عزیز مردمیمون رو و خدماتی که این مدت 3 سال حالا به روستای ما انجام شد، بعد در بحث بهداشت، محروم زدایی، در بحث مسکن، در بحث ورزشی و بحث کشاورزی، خدمات شایانی به این روستا ارائه شد، بودجه های خوبی تخصیص داده شد و درمانگاهی هم داریم که اونو دارن در حال بازسازی که الان مشغولش هستن، از سال گذشته استارتش خورد که در مونگامون هم به علت فرسودگی در حال بازسازی هست و به کوب مشغول ساخت و ساز این در مونگا هستن.
بله، درود بفرستیم به روان پاک شهدای خدمت به ویژه شهید رئیسی. من از شما تشکر میکنم جناب آقای سباقی، امیدوارم در کار و تلاشتون موفق باشید.
سپاسگزارم، ممنون از شما جناب آقای سنجری، انشالله که پیروز و موفق و سربلند باشید.
همچنان با ما همراه باشید با برنامه راهی به آبادی از روستای فرنق.
ممنونم از عباس سنجری و تشکر از شما که با ما همراهید. پرسیدم اگه شما رئیس جمهور بودید اولین اقدامی که برای توسعه و آبادانی روستاهای ایران می کردید چی بود؟ 220-486-225-009 و سامانه پیامگیر 30900. بریم صداهای گرم شما رو بشنویم.
برای آبادی روستاها این کار را انجام میدادن. یک میدم اولیه هیئتی را مشخص میکردن برای هر روستا که این روستاها بشنن و ساماندهی کنن زمین های روستا را. یکی خود روستایی با هم اختلاف دارن، یکی این که اختلاف بین روستا و منابع طبیعی، این مشکلات اگر حل بشه در کنارشون هر روستایی هم سعی میکردن که یک سدهای خاکی کوچیک تهیه میکردن که این آبهای سدی که در زمستون ها روانه میشه و خسارت میزنه به روستا را جمع میکردن که هم برای کشاورزی روستا خوب بود، هم برای چاهای کشاورزی. با تشکر از برنامه خوبتان، هوشنگ ایزدی از روستای زمان آباد بخش باخوادران استانه.
بله، حسین آقای ادیب از شاهرود نوشته من به روستاها می رفتم و از نزدیک با کمبودها و مشکلات مردم آشنا می شدم و با تمام توان در رفع مشکلات اقدام می کردم و ادامه دهنده راه شهید رئیسی بودم.
سلام علیکم، خیلی خوشحالیم که صدای شما رو میشنوید. من اگه چون خودم یه روستایی هستم، اگر رئیس جمهور میشدم اولین کاری که میکردم یه کاری میکردم، قانونی تصویب میکردم که بافت ساختمانهای قدیم روستا، یعنی بافت قدیمیشو دوباره احیا میکردم، چون قبلا که برق نبود، گاز نبود، ساختمانهایی ساخته میشد که زمستانها گرم بود و تابستانها خنک. اولین کاری که میکردم همین بود. حسن آخوندی از محمدآباد مرکزی کاشان.
احمد آقای محمدی از شیروان نوشته سعی می کردم شرایط دامداری و نهاده های دامی و زیرساختای کشاورزی رو به روز و کارآمد کنم تا روستاییان عزیز سود کنن و تولید بره بالا و همه کشور به سود برسه. ممنونم از شما.
آبادانی روستاهای ایران جاده های دسترسی می ساختم، آب آشامین تامین می کردم، آب کشاورز تامین می کردم، سالن های ورزشی می ساختم، امکانات می بردم به روستا تا روستایان نیان به شهر. اینجوری بهتر می شد. اگر از شهر بریم به روستا، نه از روستا بیان به شهر. بنده این کار انجام می دادم. با تشکر. نادر مرید از شیراز.
در این راجع به کبیر صحبت کردید و کبیرگردی که الان مد شده، یه سری از این پولدارا میرن با این ماشین‌های بزرگ تو کبیر مانوریدن. آیا محیط زیست موجوداتی که در کبیر هستن آسیب نمی‌بینن؟ اونا حق حیات ندارن که ما با ماشین‌های بریم محیط زیست اونا رو به هم بزنیم و بگیم که کبیرگردیم؟ غلامی هم اصلاً من طرفدار محیط زیستم. روزتون بخیر.
زنده باشید برادر خوبم. بله، اشاره درستی کردید، ولی همه اونایی که میرن کبیرگردی وضعشون خوب نیست، شاید پولدار نباشن، حالا یه ماشین رو گرفتن و تو همونم زندگی میکنن و سفر میکنن. اما این اشارهی که شما میفرمایید بسیار درسته و من فکر میکنم این برمیگرده به مدیریت تورها و کمپا که مراقب حفظ منابع طبیعی باشن، کبیر باشن. و آره، کار بسیار مشکلیه، اما باید این اتفاق بیفته. سپاسگزارم از شما. خب از آذربایجان غربی بریم به سمت استان کرمانشاه که در گذشته به اون باختران میگفتن. ببینیم در این 3 سال چه اتفاقای خوبی برای اهالی روستاهای این استان کردنشین افتاده. استان کرمانشاه همونطور که میدونید در غرب کشور واقع شده و مرکز شهرستان کرمانشاه. حدود 26% جمعیت این استان در روستاها زندگی می کنند و در تمام دوران 3 سال خدمت دولت 13 اقداماتی در این استان به ویژه روستاها انجام گرفته که مردم تا سالهای سال از اون بهره مند خواهند شد. این اقدامات در حوزه تسهیلات کشاورزی و مسکن، اشتغالزایی، خدمات رفاهی بوده که خدمتون خواهم گفت. استان کرمانشاه با بیش از 950,000 هکتار زمین کشاورزی و تولید سالانه حدود 4,700,000 تن انواع محصولات کشاورزی، دامی و باقی یکی از قطب‌های کشاورزی کشوره که اهالی روستاهای این استان در این امر البته نقش مهمی دارند. یکی از مهمترین اقدامات در دولت شهید رئیسی در حوزه کشاورزی در روستاهای این استان اجرای الگوی کشت بود که در بلند مدت نقش مهمی در سر و سامان دادن به وضعیت کشاورزی داره. در کل در این دولت میزان تولیدات کشاورزی در این استان در مقایسه با دولت قبل از اون 4.8% افزایش رو نشون میده. در حوزه راهسازی، زیرسازی و آسفالت در دولت 13 با مشارکت مردم بیش از 1,645,000 متر مربع از معابر خاکی 380 روستای این استان با اعتبار بالغ بر 4000 میلیارد ریال زیرسازی و آسفالت شده. این رقم نسبت به مدت مشابه 2 سال قبلش رشد 10 برابری داشته. در حوزه آبرسانی در دولت 13 جهش چشمگیری در طرح‌های آبرسانی به روستاهای استان کرمانشاه رخ داده. در این زمینه میشه از طرح آبرسانی قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن علیه السلام یاد کرد که اولین بار در دولت 13 کلید خورد و جهشی در آبرسانی به روستاهای سراسر کشور از جمله کرمانشاه رو رقم زد. در واقع از سال 1401 تا حالا به اندازه 10 تا 20 سال کار انجام شده. در گذشته هر سال حدود 20 تا 40 روستا در کرمانشاه آبرسانی می شد، اما حالا در 2 سال به بیش از 300 روستا آبرسانی شده.
دولت 13 به ریاست شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی منشأ خدمات و برکات فراوانی برای استان کرمانشاه بوده. خدماتی که برخی از آنها در چند دهه گذشته سابقه و مانند نداشته است. کرمانشاه به عنوان یکی از استانهای کشور از جمله استانهایی بود که مورد توجه ویژه که دولت 13 و شخص رئیس جمهور شهید این دولت قرار داشت.
و برای مردم استان کرمانشاه در هر کوی و برزنی گامی برداشته شده در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کشاورزی. اما امروز نگاه میکنیم وضعیت کرمانشاه رو با اون چه باید باشد. من تشکر میکنم از همه زحماتی که برای استان کرمانشاه انجام شده، اما وقتی نگاه میکنیم به چهره استان کرمانشاه، به خواسته های مردم، به نظر میرسه که باید وضعیت متفاوت میبود.
و آیت الله رئیسی در راستای برنامه‌های عدالت محور و محرومیت زدایی دولتش همواره تلاش می‌کرد کرمانشاه در کنار دیگر مناطق کمتر توسعه یافته کشور طور دیگری ببیند.
ما نباید با این همه ظرفیت در کرمانشاه و این استان شاهد بیکاری در استان باشیم. یکی از دغدغه‌های مهم در استان کرمانشاه،
اگرچه کرمانشاه از دور دوم سفر استانی آیت الله رئیسی محروم ماند، اما در جریان دور اول سفر دولت 13 به کرمانشاه و در تمام مدت 3 فعالیت این دولت، اقداماتی در این استان انجام شد که مردم تا سالهای سال می توانند از برکات آن بهره‌مند شوند. شاید یکی از ماندگارترین اقدامات دولت 13 برای استان کرمانشاه روند کاهشی نرخ بیکاری این استان باشد.
انشالله اشتغال، شما میگید اشتغال، منم میگم انشالله اشتغال رو دنبال خواهیم کرد. انشالله عزیزمون جوان عزیز ما میگن فلانی اشتغال مسئله مهمی است. حرف درستی زدیشون اشتغال مسئله درستیه، ما هم دنبال خواهیم کرد انشالله.
با اقدامات صورت گرفته بعد از سالها گرفتاری که در رتبه اول بیکاری کشور بود، استان کرمانشاه بر اساس آمارها عمدتاً استان اول یا دوم کشور از نظر نرخ بیکاری بود. در این دولت با این جایگاه نامناسب فاصله گرفت و برای اولین بار بعد از چندین سال توانست جایگاه بهتری را کسب کند. بر اساس اعداد و ارقام مستندی که مرکز آمار ایران اعلام کرده، نرخ بیکاری کرمانشاه در 2 گذشته روند کاهشی داشته است. به گونه ای که در سال 1400 که دولت 13 کار خود را آغاز کرد، بیکاری کرمانشاه 14.9% بود که با 0.7% کاهش در سال 1401 به 14.2% رسید. روند کاهشی بیکاری کرمانشاه در سال 1402 با جدیت بیشتری ادامه داشت، به گونه ای که سال گذشته نیز کاهش حدود 2% نرخ بیکاری کرمانشاه را شاهد بودیم و به رقم 12.2% رسیدیم. و حالا خیز کرمانشاه با پشتوانه حمایت‌های دولت به سمت نرخ بیکاری تک رقمی و رسیدن به میانگین کشور است. قطعاً راه این دولت برای ادامه نرخ بیکاری کرمانشاه ادامه خواهد یافت و خروج کرمانشاه از سایه شوم بیکاری مزمن و سابقه دار به عنوان هدیه‌ای از سوی دولت 13 به یادگار خواهد ماند. استفاده از ظرفیت واحدهای راکد و نیمه تعطیل همواره یکی از دغدغه‌های جدی دولت 13 بوده، به گونه ای که بر اساس آمارها نزدیک به 9000 واحد تولیدی و صنعتی راکد در این دولت احیا شده است. در استان کرمانشاه نیز این مهم با جدیت دنبال شد و در این سالها شاهد احیای واحدهای تولیدی بودیم که برخی از آنها چندین سال راکد بودند و با احیای آنها چند هزار نفر به کار برگشتند و چند هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی نیز دوباره وارد چرخه اقتصادی کرمانشاه شده است. در دولت 13 اقدام بی‌نظیری در روند آبرسانی به روستاهای کرمانشاه با همراهی قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن علیه السلام آغاز شد، به گونه ای که با به ثمر رسیدن کارهایی که آغاز شده پیش‌بینی می‌شود سال 1405 سال پایان مشکلات آبی کرمانشاه بعد از چند دهه باشد. آنطور که چندی قبل رضا داوودی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه اعلام کرد، آبرسانی به 703 روستای استان از نیمه دوم سال 1401 آغاز شده و از این تعداد آبرسانی به حدود 320 روستا به بهره برداری رسیده است. داوودی آبرسانی به این تعداد روستا را طی سالهای 1401 و 1402 در 20 سال اخیر بی‌سابقه دانسته و تأکید کرده برای آبرسانی به این روستاها بیش از 660 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است. به گفته این مسئول در مجموع تا قبل از فصل گرمای سال 1403 حدود 350 روستای استان دارای آب پایدار خواهند شد.
بعد از 3 سال حتما استان کرمانشاه در حوزه آبرسانی روستایی استان بیتنشی خواهد بود. به یاری خدا و کمک انشالله همه دوستان و
سالهای 1405 که تنش آبی روستاهای کرمانشاه تمام شود و روستاها در فصل تابستان از آب سالم و پایدار برخوردار شوند، حتما خدمات جهادی دولت 13 و رئیس جمهور شهید بیشتر خودنمایی خواهد کرد و به خاطر خواهد ماند.
در این فرصت گفتگویی دارم با جناب آقای فضل‌الله فرنقی، رئیس شورای اسلامی روستای فرنق و عضو شورای بخش مرکزی شهرستان خمر. آقا سلام، ظهر شما بخیر.
سلام، خسته نباشید. خیر مقدم میگم حضور حضرت عالی و به روستای فرنق.
جناب آقای فرنقی، من میخوام بپرسم که اصلا کلن کار شما در شورای اسلامی روستای فرنق و بخش مرکزی شهرستان خمر چه هستش؟
کار اصلی شورا در روستاها، خب یه سری اعتبارات هست که از نسبت به سرانه افراد میاد و کارهای عمرانی و در روستا، حالا از ساخت و ساز بالا به سری مجمعه های عمومی مثل درمونگاه، مثل معابر، خیابونها، جداول و کار هزار کار دیگه هست که متاسفانه خب حالا این اعتبار خب خیلی کمه. حالا اگر که واقعا اعتبارات باشه فرصت کار خیلی بیشتری هست که طی چند سال حالا الحمدلله توی روستا ما سپاسگزاریم، کارهای مثبتی انجام شده که درمانگاه خوبی در این روستا مشغول هستن که حدود 60% کارش انجام شده و سنوات گذشته ورزشگاه بوده، الان هم زمین چمن شروع کردن، زیرسازی و جداول معابر هست، آسفالت هست، سنگ‌های مالون کنار جوبا هست و هزاران کار دیگه که انشالله خداوند کمک کنه که بتونیم خدمتگزار خوبی برای مردم باشیم
انشالله. جناب آقای فرنقی، حالا که ما گفتیم شما عضو شورای بخش مرکزی روستاهای شهرستان خمر هستین، اصلا کلن چه تعداد روستا در منطقه شما هستش؟
ببین، شهرستان خمر خب حدود 180 روستا داره، در دو تا بخش هست، بخش مرکزی هست، بخش کمره، و توی بخش مرکزی یه سری روستاها هستن که فاقد دهیاری هستن. اینایی که فاقد دهیاری هستن خب جمعیتشون زیر 20 خانواره، اینا چون شورا و دهیار ندارند کارهای اینا زیر نظر شورای بخش هستش که حالا اعتباراتی براشون بذارن، کارهای عمرانیشون انجام بدن، یک مشکلاتی داشته باشن نامه نگاری بخوان با شورای بخش هستش. بله.
اون وقت شما با چند نفر از عزیزان همکاری دارید در شورای بخش مرکزی شهرستان خمر؟
ما در بخش مرکزی و شورای شهرستان که گفتم خدمتتون هر کدوم 5 نفر هستن.
همه مشورا فعالیت خوبی ده.
عالی هستن، نیروهای فعالی هستن، خدا خیرشون بده و هدف همه خدمت به محرومینه.
بسیار عالی. جناب آقای فرنقی، در دوره 3 ساله ریاست جمهوری شهید رئیسی چه اقداماتی کلن در روستاهای بخش مرکزی شهرستان خمر انجام شده؟
من اینجا به نوبه خودم تسلیت میگم رحلت امام خمینی و همچنین شهادت رئیس جمهور خدمت جناب آقای رئیسی و هیئت همراهشون. خب دورانی که آقای رئیسی رئیس جمهور بودن انصافا سال دوم بعد نسبتا اعتبارات یک کمی بهتر شده بود و سال آخر که الان مثلا مثل امسال باشه نسبتا از سالهای قبل بهتر شده، بیشتر شده، عالیه که ما واقعا مدیونش هستیم. من آقای رئیسی رو به عنوان یک فرمانده میدونم که تو جنگ بود، نه از اونایی که بگه برید جلو، کسی بود که خودش میگه بیاد جلو، خودش اولی نفر بود و سپاسگزارم انشالله که خداوند قرین رحمتشون کنه، خدا روشون شاد کنه و امیدوارم که رئیس جمهوری انتخاب کنیم که حداقل در سطح آقای رئیسی باشه.
سپاسگزارم، برای شما آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم که در تمامی شؤون زندگی و کاری موفق باشید.